خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خیلی خودمونی همراه با موسیقی و در حد بضاعت با چاشنی طنز. خوشحالیم که با مون هستید. دولت بریتانیا هنوز در برزخ پرونده مهاجرانی که از طریق آبهای کانال مانش به سواحل اینجا میان. یا شاید هم بهتره بگم که مهاجرات تو برزخن، چون نمیدونن وقتی اینجا میرسن تکلیفشون چی میشه، چه سرنوشتی در انتظارشونه. لندن برای اینکه جلوی مهاجرا رو بگیره به یکی از ترفندهایی که استرالیا به کار گرفت متوسل شده و اون اینه که اونها رو بفرسته به جای دوردستی تا اونجا پروندهشون رسیدگی بشه، اگر قبول شدن همونجا زندگی کنن، اگر هم قبول نشدن که بعد یک کار دیگه بکنند. برای این کار رواندا رو انتخاب کرده، کشوری در آفریقای مرکزی. در واقع میخواد با یه تیر دونشون بزنه، این مهاجرا رو تنبیه کنه که چرا از این طریق به بریتانیا اومدین، همین که دیگران رو که میخوان از این طریق به بریتانیا بیان رأیشون رو بزنه و بگه همون جایی که هستین بمونین یا از طرق قانونی به اینجا بیاید. اما در بریتانیا اینجور طرح‌ها و برنامه‌ها تا به اجرا در بیان یه راه طولانی باید طی کنن، چون باید مطمئن شد که با قوانین این کشور و بعضی قوانین بین‌المللی در تضاد نیست و همچنین مغایر قوانین حقوق بشر هم نباشه. در این مورد که اینقدر طول کشیده، منتقدا میگن رواندا خودش جای امنی نیست، موارد نقض حقوق بشر داره. دولت محافظه‌کار میگه که نه، ما باشون صحبت کردیم، جای امنیه. پارلمان همون مجلس عوام تر رو تصویب کرده و فعلا برای بررسی در مجلس اعیانه. تا اون به یه سرانجامی برسه، پارسال بریتانیا یک کشتی باری بزرگ از سوئد خرید و یک اتاقک‌های ساخت اونجا تا مهاجرا رو به جای اینکه به هتل ببره روی عرشه این کشتی. اسم کشتی هم هست بی بی استوکلم. آدم یاد یه دایه‌ای میندازه که آغوششو باز کرده که مهاجرا رو به خودش بپذیره. اما بیشتر از اینکه بی بی استوکلم باشه، به نظر خونه پیرزن مهربونه، چون یه کمیته پارلمانی اونجا رفته بررسی کنه شرایطو، میگه شرایط اصلا خوب نیست. بعد بعضی اتاقاها که برای یه نفر ساخته شده تا 6 نفر دارن زندگی میکنن. پارسال بیشترین تعداد مهاجرایی که با قایق به سواحل بریتانیا رسیدن از افغانستان بودن، بعدش ایران، ترکیه و اریتره. حالا ترکیه رو داشته باشید تا براتون یه خبر دیگه بگم. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا برای اینکه جناح راست تند حزب محافظه‌کار رو راضی نگه داره، وعده داده با مهاجرا و پناهجوهایی که درخواستشون رد میشه مماشات نکنه و بلافاصله اونها رو از کشور اخراج کنه. شماره قابل توجهی از این مهاجرا همونطور که گفتم از ترکیه اومدن. حالا خبر بد برای نخست وزیر اینه که وزارت کشور بریتانیا همین هفته گفت ترکیه کشور امنی برای پس فرستادن مهاجران نیست. اینو بگم که کارشناسای وزارت کشور بریتانیا مستقل از دولت عمل میکنن و کارشون بررسی کشورهای امن و ناامنه. دلایلی هم که آوردن اینه که دولت ترکیه سیاستهای سرکوب گرایانه‌ای اعمال میکنه، به خصوص علیه کردها و همچنین منتقدان رجب طیب اردوغان، و تعریف قوانین ضد تروریسمش هم بیش از اندازه وسیع و گسترده است و حتی موارد بدرفتاری و شکنجه با زندانیان هم گزارش شده. انتظار می رفت که نایب بوکله در انتخابات ریاست جمهوری السالوادور قاطعانه پیروز بشه و در قدرت باقی بمونه. یادتونه چند هفته پیش براتون درباره این کشور آمریکای لاتین گفتم که آقای بوکله با سیاست مشت آهنین علیه بانتهای تبهکار تونست آمار قتل رو که رکورد زده بود خیلی پایین بیاره، اما الان نزدیک به 2% نیروی کار السالوادور پشت میله‌های زندانن. مردم خوشحالن، برای همین دوباره به او رأی دادند. ولی وقتی روزنامه‌ها رو در کشور آمریکای لاتین میخونین، میبینین که یه نگرانی مشترک وجود داره. توی روزنامه مکزیکی ال اونیورسال خوندم که دولت‌هایی مثل دولت ال سالوادور برای که بتونن جلوی باندهای تبهکار بیستن و سختگیرانه‌تر عمل کنن، قدرت بیشتری به نیروهای پلیس دادن. از استقلال قوه قضایی خود به خود کمتر شده تا دست دولت برای محاکمه و به زندان انداختن مجرمان یا متهمان بازتر باشه و در نتیجه حقوق شهروندی هم آسیب دیده. همه اینها باعث شده که فساد و حکومتی و نفوذ پول و رواج دروغ بیشتر بشه. در واقع نگرانی روزنامه‌نگاران اینه که دموکراسی و بنیانش ضعیف‌تر شده. فرق هم نمی‌کنه حکومت در کجای طیف سیاسی قرار داره، چه چپ باشه چه راست، این موزل گریبان همه رو گرفته. ال اونیورسال از قول قضات مکزیکی نقل می‌کنه که اگه وضع به همین منوال پیش بره، نفوذ باندهای تبهکار و مافیاهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین میتونن حتی نتایج انتخابات در سطح ملی رو هم به نفع خودشون تغییر بدن. همین حالاش هم این باندها در بعضی مناطق میتونن انتخابات محلی رو در همون روز رأی‌گیری با ترس و استرابی که ایجاد میکنند بر نتایج تأثیر بذارن. به همین دلیل روزنامه میگه یک راه چاره برای اینکه این گروه ها نتونن در روز انتخابات ریاست جمهوری برای مثال تأثیر بذارن اینه که یک سیستم رأی‌گیری الکترونیک راه اندازی بشه تا رأی دهنده بتونه از طریق پست و اینترنت رأیشو بده و مجبور نباشه روز رأی‌گیری همون روز تو خیابون پای صندوق بره. یکی از چیزهای مورد علاقه من موقع خوندن روزنامه‌ها دیدن اون خبرهایی که در حاشیه‌ها قرار داره و بین خبرهای اصلی و بزرگتر دیده میشه. هر هفته یک بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص میدم. رستوران مکدونالد میگه به خاطر کارزار تحریم در اعتراض به جنگ غزه فروشش در سه‌ماه گذشته کم شده. جنگ غزه میشه گفت به نوعی به یک جنگ داخلی درون مکدونالد دامن زد. داستان وقتی شروع شد که شاخه اسرائیلی مکدونالد تصمیم گرفت بین سربازان اسرائیلی غذای رایگان پخش کنه. فعالان ضد جنگ گفتن باید مکدونالد رو تحریم کنیم. مکدونالد‌های شاخه کشورهای عرب و مسلمان نگران از اینکه بهشون ضرر بخوره گفتن که ما به تلاش‌های انسان دوستانه در نوار غزه کمک مالی میکنیم. مکدونالد آمریکا وسط ایستاد و گفت اون چی که در منطقه شاهدشیم یک فاجعه انسانیه. فعلا به نظر نتیجه این بوده که تحریم در کاهش فروش ساندویچ‌های مکدونالد تاثیرگذار بوده. تو بریتانیا مثل خیلی از کشورهای غربی قبل از اینکه کتابی منتشر بشه برای بازارگرمی میان و یه بخشی از اون رو تو روزنامه‌ها چاپ میکنن. یک کتابی درباره زندگی الیزابت دوم ملکه پیشین بریتانیا نوشته شده به زودی منتشر میشه. میدونید که الیزابت دوم ملکه حدود یک سال نیم پیش از دنیا رفت. دو چیز رو این هفته روزنامه ها خیلی برجسته کردن از این کتاب. یکیش نظر ملکه درباره پرنسس دایانا بود، عروس او، همسر پیشین پرنس چارلز که در یک سانحه رانندگی از دنیا رفت. ملکه بعد از اینکه پرنسس دایانا رو میبینه باش آشنا میشه، به یکی از دوستانش میگه این دختر بیشتر به درد اندرو میخوره، منظورش پسر دومشه. و وقتی نوش پرنس هری با میگان هنرپیشه آمریکایی ازدواج میکنه، ملکه به یکی از دوستاش میگه این دختر بار دومش داره ازدواج میکنه، نباید لباس عروسیش انقدر سفید میبود. شاید دلیلی که روزنامه این دو نکته رو بهش پرداختن اینه که از ملکه انتظار نمیره راجع به این چیزا صحبت کنه و درد دل کنه، اما از اون طرف هم ملکه هم یک آدمی مثل همه ماها. آلمان به موتور اقتصاد اروپا معروفه. کشوریه که هر موقع کشورهای محرومتر اروپایی دچار مشکلات اقتصادی میشن به کمکشون میره. حالا خود آلمان در این باتلاق اقتصادی گرفتار شده. برعکس بقیه اروپا رشد اقتصادیش متوقف شده. تو روزنامه آلمانی آگزبرگر آلگماینه خوندم که پیشبینی شده امسال هم رشد اقتصادی زیر 0.5% باشه، بدتر از تقریبا همه کشورهای صنعتی. بخشی از این مشکلات خارج از کنترل آلمان بوده. آلمان به شدت صادرات محوره، به خصوص از لحاظ فروش ماشین به چین، و چنین اقتصادی هم ولع عجیبی داره برای مصرف انرژی و برای تامینش کاملا به روسیه متکی بود. حالا تجسم کنین در این سالا چه اتفاقی افتاده. از یه طرف بازار چین دیگه رغبتی به واردات نداره، به خصوص ماشین‌های آلمانی. از طرف دیگه هم روسیه شیر گاز ارزونش رو بسته. به نوشته روزنامه بخشی از مشکلات هم تقصیر خودشه. سیستم مالیاتیش کهنه است و انعطاف نداره. زیر ساختهاش هم الان مدت هاست که فرسوده شدن. نهادهای بین‌المللی مثل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یه توصیه‌ای به آلمان کردن، از جمله اینکه مصرف داخلی رو افزایش بده، خود آلمانی ها رو تشویق کنه که محصولات آلمانی بخرن، بلکه شرکتاشون انقدر با افت و خیز صادرات آسیب پذیر نباشن. همون کاری که الان چند سال چین داره انجام میده، بعد از اینکه ماشین صادراتش تو دست انداز افتاد وقتی اقتصاد جهانی دچار رکود شد. البته آلمان همیشه نشون داده قوی تر از گذشته دوباره روی پاش میسته. اون وجدان و فرهنگ کاری این مردم واقعا قابل تحسینه. شنونده پنجمین بخش از جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر دوست داشتید مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.